أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحوم حقی رضوان الله تعالی علیه در پایان بحث مصاحره دو مقصد رو تحریک کردن که مقصد اول 6 مسئله داشت، درباره حرمت جمع بود، و مقصد دوم 6 مسئله دارد که درباره حرمت عینی و ذاتی است. مسئله سوم از مسائل 6 گانه که محل بحث از دوار حرمت عینی، چون مصداق کاملی و فرع روشنی این فرع نداشت، اول اون حرمت مقطعی را که علی قول هست او را ذکر میکنم، بعد اون چرا که به عنوان زنای به ذات بعل است یا زنای در حال عده رجعیه است که برخی ها فتوا به حرمت ابدی دادن، اون رو مطرح میکنن، چون اون سندی ندارد و قول معتنابی هم در مسئله نیست و خود محقق هم رو به شهرت نسبت داد و نپذیرفت، این رو ذیل مسئله سوم قرار دادن. در حقیقت مسئله سوم فاقد عنوانی است که این مقصد دوم تأمین کرده است. مقصد دوم درباره محرمات عینی است. در مسئله سوم ما محرم عینی نداریم، برای اینکه زنای به غیر ذات البل که اصلا حرمت نمی آورد علی قولن، و اگر حرمت بیاورد مال قبل از توبه است، بعد از توبه که حرمتی ندارد. زنای به ذات البل اصلا حرمت عینی ندارد، مثل حکم زنای قبلی است. یعنی اگر کسی گفت زنای به زنی نمی شود با اون زن ازدواج کرد مطلقا یا قبل توبه، همون حکم دارد. اگر حرمت باشد میشه حرمت مقطعی. مطلب بعدی عنوان مسئله سوم بود که من زنا به امرأت لم یحرم علیه نکاحها و کذا لو کانت مشهورتن به زنا، ولو خود این شخص مرتکب نشده باشد. تو سوره مبارکه نور یه بحث مبسوطی شده، چون چند روایت در زیر این آیه بود. آیه سوره مبارکه نور این است که از زانی لا ینکه الا زانیتن او مشرکه، و زانیتو لا ینکه الا زان او مشرک، به حرم ذالکه علی المؤمنین. تعلیم به تحریم هم شده است، یعنی نکاح زانیه حرام است و زانی اگر هم بخواهد نکاح بکند با زانیه باید نکاح بکند. این روایت میگوید که نکاح زانی نسبت به زانیه حرام است مطلقا یا قبل از توبه. حالا این آیه گذشته از اینکه نکاح دو زانی را مطرح میکند، نکاح زانی با مشرک را هم مطرح میکند. آیه 3 سوره مبارکه نور این است: از زانی لا ینکه الا زانیتن او مشرکه، و زانیتو لا ینکه الا زان او مشرک، و حرم ذالکه علی المؤمنین. این جمله خبریه است. بخواهیم این جمله را با همین خبریتش حفظ بکنیم یک مشکل داره. بگوییم جمله خبری است که به دعای انشاء نازل شده است، مشکل دیگری داره. چند مطلب در همین آیه مبارکه است که وقتی روشن بشه معلوم شه این محتوای فقهی ندارد. اول اینکه اگر این جمله خبریه باشد و بدایع انشاء نازل نشده باشد، هنوز انشاء نباشد، معاذ الله این کذب در میاد، بلکه خیلی از زناتن که زنهای با ایمان را ازدواج بکنن، زنهای پاک را ازدواج بکنن، از زانی لا یعنی که الا زانیتن نیست. زانی گاهی با زن آلوده گاهی با زن پاک ازدواج میکنند. و زانیتو لاین که اوها الا زانن او مشک، اینم کذب است. برای اینکه برخی از زنان هستن که شوهرهای پاک نصیبشون میشه. پس اگر این آیه رو به همین ظاهر که جمله خبریست بر خبر بودن حل بکنیم، مطابق واقع نیست. اگر بگوییم این جمله خبریه به دایه انشاء القا شده است، محضور دیگری دارد و اون است که فرمود زانی زن نمیگیرد مگر اینکه اون زن یا زانیه باشد یا مشرکه. زانیه شوهر نمی کند مگر با زانی یا مشرک. خب یه مسلمان اگر زنا کرد یا زنا داد که نمیتواند با مشرک ازدواج کند، که این گناه سبب گناه دیگر که نمیشود، که نکاح مسلمان با مشرک و مشرکه باطل است، وضعین و حرام است تکلیفاً. این که میگوید زانی جز مشرکه یا زانیه رو نمیتواند به عنوان همسر بگیرد، زانیه هم جز زانی یا مشرک را نمیتواند به عنوان همسر انتخاب بکند، خب که خلاف شرعه. چهار مطلب در این آیه راه دارد که دوتاش بیان الغیه، این دوتا همین است که گفته شد. اگر خبر باشد که مطابق واقع نیست، اگر انشاء باشد که مطابق با شرع نیست. میمونه دو مطلب دیگر. از دیرباز این دو مطلب رو فرمودن، گفتن 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 تا به صاحب جواب رسید بعد به فقهای بعدی، که این از سنخی که کند همجنس با همجنس پرواز است، نظیر الخبیثات الخبیثین و الخبیثین الخبیثات از طیبات للطیبین، روش عادی زندگی مردم رو میخواد بگرد. میگرد اینا با هم هم، نه این که با هم باید باشن، نه این که من دارم خبر میدم، طبع اینا با هم هست. الخبیثات الخبیثین نه خبر است نه انشاء، طبع جریان رو ذکر میکند. چون طبع جریان رو ذکر میکند مطابق واقع است، چهار جام خلاف در میاد. این دارد به تو طبع مردم ذکر میکند، چون منافقین با هم هم، مؤمنین با هم هم، گاهی هم ببینید یه اشتباهی هم رخ میدهد. این که فرمود الخبیثات للخبیثین و الخبیثون للخبیثات یا الطیبات للطیبین، همون بابه ما تو هم فارسی همین مسئله داریم که کند همجنس با همجنس پرواز. این تعبیر از دیر زمان آمد تا رسید به جواهر بعد به فقهای بعدی. این که در بعضی از تعبیرات فقها دارد من قبیل تویور، یعنی همین. پس بنابراین این نمیتواند معنی اول باشد، نمیتونه معنی دوم، معنی سوم است. اگر هم حکم فقهی ازش استفاده بشود به برکت روایات بعدی، همه بر تنزیه است نه بر تحریم، ضربی از تنزیه هست. پس هاهنا امورون اربعه: اول خبر نیست، دوم انشاء نیست، سوم طبع قضیه است از سنخ الخبیثات از طیبات مانند آن، چهارم آن است که بر فرض حکم تشریعی رو به همراه داشته باشد، علاوه ضرب من تنزیه هست. حالا تو همین روایات باب 12 و 13 اینها از ائمه علیهم السلام سوال میکنن که این آیه سوره نور چی میخواد بگه. حضرت هم یه تشبیهات از همین قبیل میفرماید که قبل از توبه با بعد از توبه فرق دارد، که اونا را ممکنه که در اثنا ما بخونیم. خب کدوم قضیه؟ طبع قضیه است. الان ما وقتی در فارسی میگیم کند همجنس با همجنس پرواز، به نحو قضیه حقیقیه که نیست. قضیه حقیقیه و قضیه خارجیه مانچه که برهان در کار باشد. تو قضایه عرفیه که بنای اغلا و امثال زالک و عرفیات این هاست، برهان او را همراهی نمی کند. که اگه یه جای مورد نقض شد، چرا شما گفتید کند همجنس ما همجنس پرواز؟ این که از قبیل عربت و زوجون نیست که تا بگیم موجبه کلیه با سالبه جزئیه نقض دارد. غذای عرفی یعنی غذای عرفی. وقتی غذای عقلی شد ما عام خاص و مطلق و مقید نداریم. اگر قضیه عقلی فلسفی کلامی عقلی یعنی عقلی اگر عقلی شد همین که گفتیم عام و خاص میگه خیر نقیزه اینن چون موجب کلیه با صالب جزئی نقیزه. اگر عرفی حرف میزنیم خب مایه ندارد. ما دائما همین عام داریم خاص داریم مطلق داریم مقید داریم. اما وقتی رو معیار عقل بود ما عام و خاص نداریم. همین که گفتیم عام اگر خواسته پیدا شد نقیزه است چون موجب کلیه نقیزش سالب جزئی است. سالب کلیه نقیزش موجب جزئی است. عقلیت الاحکام لا تخصصو. اگر وارد مسئله فلسفه و کلام و ریاضیات و این مرحله بالا شدیم ما عام و خاص نداریم مطلق و مقید نداریم. یا نیست یا هر چیز همینه. یک گوشش رو تخصیص بزنیم بگوییم ما من آمن الله و قد خاص این چیز نیست. تا وارد فضای عقل شدیم همین که یک سالب جزئی پیدا کردیم میگیم این نقیض موجب کلی است. دیگه نمیگیم این مخصص اونه. که همین که یک موجبه جزئی پیدا کردیم میگیم نقیض سالبه کلی است. دیگه نمیگیم مقید اونه. که اما تو فضای عرف و عادی و بنای عقلا این حرف بزنیم روزانه میگیم آم اسما من آم الا وقت خوص هیچ مطلقی نیست مگر که تغییر شده. اونی که ریاضی حرف میزنه اون جای دیگه است. او سخن از قضیه حقیقی دارد و قضیه خارجیه دارد و معیار دارد حساب کتابی دارد. اما بنای عقلا و فهم عرف و قانونگذاری روزها با تخصیص عام و تقیید مطلق و اینا روبرو هستیم چون معیار که دست ما نیست. بنابراین چیزای عرفی به طبع مردمه. از این گونه از قضایا هم تو قرآن کریم و روایات هست که مردم سلام گفت طبع مردم. مردم اینجوری هم. این مردم اینجوریان که برهان نیست. لذا اگر یه جا تخصیص خورد یا تغییر خورد نمیگن این نقیض آن است، این نقض شده است، این موجبه کلیه به سالب جزئی نقض شده است. در این مسئله زنات به شخص چند طایفه از لصوص هست. بعد از جمله مبارک و احل لکم ما وراء ذلکم که دلیل بر حلیت است یه قاعده ائمه علیهم السلام فرمودن چون به منزله اصل حاکم در مسئله است و اون است که ان الحرام لا یحرم الحلال یا الحرام لا یحرم حلالا. این رو در خیلی از موارد بهش تمسک میکنن استدلال میکنن. این مرموشه قاعده مقبولیست مسئولی صادر شده است از اهل بیت علیهم السلام. در باب شش روایت 9 و 10 و 11 و 12 این رو داشت که در بحث دیروز خوندیم. بعد از جمله نورانی و احل لکم ما وراء ذلکم این جمله نورانی اهل بیت که فرمود ان الحرام لا یحرم الحلال او لا یحرم حلالا که در روایت 9 و 10 و 11 و 12 باب 6 گذشت همین پیام دارد. و خود ائمه علیهم السلام هم گاهی فتوا به حلیت میدادن به همین اصل تمسک میکردن. در غیر باب 6 از ابواب دیگه نظیر باب 11 یا باب 12 هم باز ائمه علیهم السلام به همین اصل تمسک میکنن که ان الحرام لا یحرم حلالا. تو بحثای رضا و اینها هم این روایت بود. بنابراین اون چی که در باب 6 گذشت در بعضی از ابواب دیگر هم خواست خدا خواهد آمد. این میشه مطلب دوم. پس مطلب اول و اصل اول اصل فوق اوهل لکم ما وراء ذلکم است. بعد از او این روایاتی که منزله قاعده است که ان الحرام لا یحرم حلالا و بعد نصوص خاصه است. نصوص خاصه این که از ائمه علیهم السلام بکنن یه مردی با یه زنی ارتباط نامشروع داشت، حالا میتواند با ازدواج کند؟ فهم بله. حالا یا با این ذیل همراه است یا بی ذیل؟ فهم بله. مطلقه چه توبه بکنه چه توبه نکنه. طایفه بعدی بگرد به این که نه، نمیتواند الا این یتوب او تتوب، اگر مرد است با توبه کند، اگر زن است با توبه کند به مانند دان. اگر توبه کردن میتونن، قبل از توبه نمیتونن. دو قولی که از اصحاب نقل کردن، گرچه یکی مشهور است یکی اشهر، یا یکی مشهور است یکی غیر مشهور، از این دو طایف روایت برخاست. این بحث به ظاهر قابل جمع هست، یعنی اون که میگوید میشود اون مطلق است، اون که میشود قبل از توبه اون مقید است. این تصرفی در ماده است، میگه قبل از توبه جایز نیست. طایفه ثالثه میگوید عیب ندارد با او ازدواج کند و بعد او را توبه بدهد، او را نگه دارد، حفظش کند. معلومه قبل از توبه هم جایزه دیگه. فرمود عیب ندارد با یه زن آلوده ازدواج بکند که او را بعد طاهره کند، تطهیرش کند، تحسینش کند. حسن یعنی قلعه دژ. این کلمت لا اله الا الله حسنی یا ولایت علی ابن ابی طالب حسنی یعنی قلعه. این در قلعه دین نگه بدارد، حفظش کند. خب پس این یه طایفه دیگه است، میگوید که این زن قبل از توبه میتواند همسر این مرد بشود، منتها یه تعهد اخلاقی این مرد دارد که اون رو تربیت کند، در حسن عفاف و حجاب قرار بدهد که آلوده نشود. آیا اینجا بالاخره تصرف در ماده است که مرحوم شیخ طوسی و اینا این کار کردن، یا تصرف در هیئت است به قرینه مقام شواهد داخلی و خارجی که معروف بین اصحاب همین است؟ یه بازنگری هم درباره این روایات هست. بخش از روایات قبلا در بحث دیروز خونده شد. روایت ها در باب هشت هم لا یفسد الحرام و الحلال هست. غرض این است که یه قاعده کلی است که همه در خیلی از موارد بیشتر مصرف بکنن. یعنی روایت هشت باب هشت هم همین مطلب را دارد، گرچه اون مربوط به بحث فعلی ما نیست. روایات باب 11 که بازخونی میشه، بخشش در بحث دیروز خونده شد. روایت اولش مربوط به حرفی است که مشهور بین اصحاب است، دوم اون است که مرحوم شیخ طوسی و شیخ مفید اینا فرمودن. در روایت اول که مرحوم کلی نقل کرد، روایتش معتبر هست. ابی بصیر از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه نقل کند، سوال بکند سألت عن رجل فجر بامرأة ثم بدا له ان يتزوجها، آیا جایز است یا نه؟ فرمود هذا حلال. این تمثیل به این ظهور قوت میبخشد، نمیشه رو تخصیص داد یا تغییر کرد. فرمود اولش صفا هست، آخرش نکاح، اولش حرام است و آخرش حلال. اون تمثیلی که در بعضی از نصوص هست، مثل روایت سوم همین باب که علی بن الحلبی از وجود مبارک امام صادق سلام الله نقل میکند، ایما رجل فجر بامرأة ثم بدا له ان يتزوجها حلالا، حضرت همون اوله صفاه و آخره نکاح، و مثله مثل نخله که اصاب الرجل من ثمرها حرامن ثم اشتراها بعدو فکانت له حلالن. این ظهور قوی به حکم میدهد. فبود این رب ندارد اول حرام باشه بعد آخر حلال. دیگه حرام ابدی میشه دیگه. اگر حرام مقطعی باشه با حلیت بعدی جمع میشه، اما حرام ابدی باشه نه دیگه. عقد ذات البعد یا عقد در حال عده رجعیه که به منزله زوجه است، این حرمت ابدی میاره. این مثل که درخت کسی رو بسوزونه دیگه، بعد نیست که از میوهش استفاده کنه. بعضی از کارها منزله اعدام است، بعضی از کارها منزله افساد بعضی از مزایای اون درخته. حالا اگر درخت کسی رو سوزون دیگه درخت نیست و او ازش بخرد، اما اگر درخت زنده نگه داشت، سالم نگه داشت، شاخش شکست یا میوهش چید، بعد میتونه ازش بخره. روایت سوم باب 11 این ظهورش قوی است. روایت چهارم مثل روایت سوم جز طایفه دیگه است که میگه با توبه باشه. الرجل یفجر بالمرأة ثم یبدو له فی تزویج هل یحل له ذلک؟ قال علیه السلام نم اضافه وجه تنبه ها حتی تنغذی عدتها به استبراء رحمه ها من ماء الفجور. اینو گفتن یه استبراء بکند، یک طهری نگه بدارد که آن آب حرام رد بشه. این استبراء مصطلح، این عده استبرائی تن بر استحباب شده است دیگر، چون اون ماء حرامی را که در این ریخت، این برطرف بشه، یک حیض برطرف بشه. ما یه عده یه حیزه که نداریم که عده، یا سلاسل غروه است یا اربعت اشهرن و اشرن است، اما یه حیز نگه داره که رحم پاک بشه، این منوشه تنزیه دیگه. این یه عده است، استبرا در این موارد در یه بار حیز بشه که اون آثار آب قبلی از بین بره، که با اون آب معلوم بشه فرزندی به دنیا نمیاد، بعد حالا ازدواج بود. روایت پنجم این باب دارد که لو ان رجل فجر بامرأتین ثم تابا فتزوجها لم یکن علیه شیء من ذلک. این قید در کلام خود امام است، مقید کرده بر به حال توبه. این یعنی قبل از توبه نمیشه. روایت ششم این باب هاشم ابن مسنا میگوید که مردی از امام صادق سلام الله علیه سوال کرد، من هم اونجا نشسته بودم. ان الرجل یأت المرأة حراما ای تزوجها؟ قال نعم. این مطلق است. این گونه از روایات که مطلقن صلاحیتشون برای تقیید به توبه تا حدودی تام است، اما اون روایت هایی که معللن به دو علت، یکی این که هیچ حرامی حلال را حرام نمی کند، یکی این که تمثیل می کند، مثل این که درختی که شخصی دارد بیگانه از میوه این درخت استفاده محرم می کند، بعد این درخت ازش می خرد. این گونه از نصوص آبی از تقییدن، آبی از تقییدن، چون ظهورشون خیلی قوی است. اگر بنا شد تصرفی بشه، در هیئت تصرف میشه نه در ماده، یعنی حمل بر کراهت میشه نه تخصیص یا تقیید. روایت هفتم این باب 11 اون را هم محمد ابن عیسی عن ابی المغرا، ابی المغرا از ابی بصیر نقل بکند، قال سألت عن رجل فجر بامرأة ثم أراد بعد أن يتزوجها میشه یا نه؟ فقال این مزمر است، اذا تابت حل نکاحها. قلت كيف يعرف توبتها او يعرف توبتها؟ قال علیه السلام یدعوها الى ما کانا علیه من الحرام فین امتنعت فاستغفرت ربها عرف توبتها، یا عرف این شخص توبتها. حضرت فرمود بله که میشه، اما بعد از توبه میشه. این شخص از کد این مرد از کجا بفهمه او توبه کرده؟ گفت او رو فرا بخواند به همون کاری که قبلا میکردن. اگر او امتناع کرد، این کار رو نپذیرفت و استغفار کرد، معلوم شد توبه کرد دیگر. همین روایت هفتم را مرحوم صدوق هم از ابل مغرا نقل کرده است. روایت هشتم که زرارت ابن اعین از ابی جعفر علیه السلام فی حدیث نقل کرد این است: لا بأس اذا زنا رجل بمرأتن ان يتزوج بها بعدو و ضرب مثل ذلك را فرمود: رجل سرق ثمرت نخلت ثم اشتراها بعدو. اگر میوه درختی را قبلا سرقت کرد حرام، بعد خود اون درخت یا بقیه میوه رو خرید، این اول حرام بود بعد حلال است. البته این تمثیل از جانبی نزدیک میکند از جانبی دور، چون اون میوهی که خورده است که او رو دیگه نخرید، که میوه های بعدی رو دارد میخرد. منتها درباره درخت وحدت درخت محفوظ است، یعنی میوه این درخت را قبلا حرامن استفاده کرد الان حلالن میخواد استفاده کند. از این زن قبلا حرامن استفاده کرده بود الان میخواد حلالن استفاده کند. روایت نهم این باب که عبدالله بن جعفر در قرب الاسناد عن عبدالله بن حسن عن جده علی بن جعفر عن اخیه موسی بن جعفر سلام الله علیهما نقل کرد این است: سألت عن رجل زنا بامرأتین اله ان يتزوج بواحدة منهما قال نعم لا يحرم حلالا حراما. این اصل کلیست که همونطور که در باب شش آمده در باب یازده بهش استدلال میکنن ائمه، مثل یه قاعده فقهی است که جایز است. روایت ده این باب مربوط به اصل مسئله است که هنوز نوبتش نرسیده بخونیم، که زنای به ذات البعل است. روایت باب دوازده هم این است که اگر کسی اصرار بر این کار خلاف داشت آیا جایز است یا جایز نیست، یا مردی اگر معاذ الله زنش اصرار بر این کار داشت جایز است یا جایز نیست، اونجا بعضی از نصوص هست که میگه جایز است. در بعضی از نصوص دارد به این که بعد از حد و قبل از حد فرق دارد. اینا باب سیزده کراهتش این شاهد جمع است، که تا کنون این دو طایفه را در اسنا خوندیم. یک طایفه میگوید به این که اگر مردی به زنی فجور و زنا مرتکب شد بعد میتواند با او ازدواج کند. طایفه دیگه دارد به این که قبل از توبه نمیتواند، باید بعد از توبه باشد. ظهور اون طایفه که میگوید حلال است این قوی تر است. حالا روایت باب سیزده را که خود صاحب وسائل رضوان الله عنوان باب را این قرار داد: باب و کراهت تزویج زانیت و زانی اذا کانا مشهورین به زنا الا بعد توبه. دو تا قیزت، یکی این که میگن نمیشه مال مشهور به زناست، نه کسی که مرتن واحده این کار کرد مثلا. دوم این که باید بعد از توبه باشد، یعنی قبل از توبه مکروه است. روایت اولی که ایشون نقل بکند از مرحوم شیخ طوسی است به اسناد یعنی احمد ابن محمد ابن عیسی عن ابی المغرا عن الحلبی قال قال ابو عبدالله علیه السلام: لا تتزوج المرأة المؤلنة بالزنا ولا يتزوج الرجل المؤلن بالزنا الا بعد ان تعرف منهما التوبه. این اختصاصی به ازدواج اینها ندارد. یک کسی که معروف به زناست نمیشه به او زن داد مگر بعد از احراز توبه. یک زنی که مشهوره به زناست نمیشود او رو خطبه کرد مگر بعد از توبه. خب این روایت شیخ طوسی را مرحوم صدوق هم از ابی المغرا نقل کرده است. روایت دوم باب 13 را که مرحوم شیخ طوسی به اسنادی در مسرحان عن زراره رقل شد، قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن قول الله عز و جل از زانی لا ینکهو الا زانیتن او مشرکتن و زانیتو لا ینکهوها الا زانن او مشرک، یعنی که فرمود هن نساء مشهورات به زنا و رجال مشهورون به زنا قد شهرو به زنا و عرفو به. و اگر فقه های بان رسوان لاله هم گفتن این ناظر الخبیثات و الخبیثین است، از همین جا کمک گرفتن. و ناسو الیوم بزال کرمنزل، اگر کسی از این طرف معروف بود از این طرف معروف بود، اینا با هم ازدواج بکنن. فمن اقیم علیه حد الزنا او شهر به زنا لم ينبغ لأحد أن يناكهه حتى يعرف منه توبتن. این که فقها ها فرمودن ضربی از تنزیه دارد که صاحب جواهر میگوید، از همین روایت است. فرمود اگه کسی معروف بود به این لا ينبغی، این سزاوار نیست مگر اینکه توبه و احراز بشود، تازه معروف به زناست. پس این که فرمود از زانیت و زانی، یعنی الخبیثات و الخبیثین، از این سیخ در میاد. این روایت دوم را مرحوم کلینی هم نقل کرد، مرحوم شیخ طوسی هم نقل کرد و با سندهای مختلف هم نقل شده. روایت سوم این باب که باز مرحوم کلینی رضوان الله علیه نقل کرد، این روایت باز مرحوم شیخ طوسی نقل کرد، عن حسین ابن محمد، عن معلا ابن محمد، عن الحسن ابن علی، عن ابان ابن عثمان، عن محمد ابن مسلم، عن ابی جعفر علیه السلام نقل کرد، مثل همین روایت قبلی است، الا انه قال من شهر شیئا من ذلک او اقیم علیه حد فلا تزوجو حتی تعرف توبته. کسی که شاهر به این کار شد یا شهر به ذلک، شهرت یافت، شهرت به آلودگی دارد، یا حد بر او اقامه شد، این قبل از توبه ازدواج نشود. روایت چهارم این باب که باز حکم ابن حکیم از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه سوال بکند از زانیت او لا یعنی که هو لا زان و مشرک، این یعنی چی؟ همون این نماز زالکه فی الجهر، کسی که متجاهر به زنا باشد، یعنی مشهور به زنا باشد. اما لو ان انسان زنا ثم تاب تزوج حیث شاء، دیگه نمیگوید به این که با زانیه نمیتوان ازدواج کند. این مرد اگر آلوده شد بعد توبه کرد، با هر که میخواد ازدواج کند. ولی قبل از توبه مسیر مشخص است. کسی نگفته با مشرک و ملحد و کمونیست ازدواج کند، ولی میکند. این از زانیت و لا یعنی که و لا زان و مشرک، نمیگوید که شما با کمونیست ازدواج کن، که میگوید میکنن طبع قضیه اینه میکنن. این منافقان اینا که هم تغییر ایدئولوژی دادن، هم راه نفاق را طی کردن، هم راه کمونیستی طی کردن، هم نروزن. خود اینا اینجورن با همان، نه اینکه باید باشند، نه اینکه به نحو قضیه خارجی یا قضیه خبر داده باشه، نه اینا طبعا اینطورن. قرار اینه که قضیه خبریه نیست که ما از اینا توقع داشته باشیم از سنخ اخبار به غیب است تا کشف خلاف بشه، بنابراین از غالب دران خبر میدن. روایت پنجم باب 13 هم که علی ابن الحسین المرتضی، مرحوم سید مرتضی، فی رساله محکم متشابه نقل از تصحیح نعمانی کرد، از روز مبارک از سبیل، این است به ما لفظو اینم، الان قال از زانی لا ینکه و لا زانیتن و مشرکتن و زانیت لا ینکه و لا زان و مشرک و حرم ذلک المؤمنین نزلت هذه الآیه فی نساء کن به مکه معروفات به زنا. اسم چند نفر از زنها رو برد، ساره، خسیمه، رباب، اینا رو اسم با تذب، چون مستحضر جریان عموی بعد از اون کاری که اینا در حد که حرمت عمومی که در مدینه انجام دادن، در بعضی از روایات دارد که زنها، حالا اسم مشهر نیم بریم، میشه با نه فواسق. این بعد از اون جریان سید شهدا سلام الله علیه که ریختن مدینه رو، اون کار کردن، از اون بعد دیگه حکومت شده حکومت عموی دیگر. حضرت سوال میکرد با زنهای این شهر، فبود هن نه فواسق، تو همین روایات هست که نخوندیم ما. یعنی بعد از جریان کربلا اینجور شد. فبود خیلی ها پرچم داشتن تر خونشون، تعبیر میکند نام اون شهر رو نمیبریم، همین بخشای 11 و 12 سیزه تو اینجا حتما، یعنی حتما ببینید ببینید که بعد از جریان کربلا چی پیش آمد رو سر مسلمان ها. حضرت ابو هنه فواسق، اینا مال این شهر دیگه، زنان این شهر اینجوره. بعد از اینکه این ریختن سربازا و اون کار کردن عموی، چیز از اسلام نمونده که. اون هنه فواسق، بله اینا اینجوره. اینجا حالا حضرت چرا نام چند زن نمیبرد؟ اینا کی این کار کردن؟ عموی این کار کردن، مروانی این کار کردن، عباسی هم دامن زدن. چیزی را از اسلام نداشتن که. حالا این حسین ابن علی، چه حسین ابن علی است خدا میدونه. 500 سال با این نام و قبر و این دودمان و این فرهنگ مبارزه کردن. بین العباس 500 سال کار کردن دیگه. اما وقتی اربعین میشه میلیون ها نفر، این چه عظمتی است فقط خدا میدونه. دست همم کوتاه بود دیگه. خب نام و قبر و همه چیز، تمام موقوفات هم دوران پهلوی علیه من الرحمن و یستحق کلا برچیدن. این دوران املاکی، املاکی که شاید تو تاریخ خونده باشید همین بود دیگه. یعنی از 1304 به بعد که رضا خان قدرت پیدا کرد، فروشنده، متولی، خریدار، عرضت و مایونی، املاکی وقفی نداشتیم که، همه املاک رو فروختن به او. چون اینا مال حسینی بود و سقاخونه بود و روزخانی بود، همه اینا که خراب کرد، امام ها رو میگرفته، روزخانی رو قدغن کرده. این موافقه برای چی باشه؟ فروشنده، متولی، خریدار، علاسته و هایونی تنت صادر میکردن همین دفترخونه ها. دوره املاکی، دوره املاکی میگن، نه که به زور بگیرن، سند صادر میکردن به عنوان ملکیاتی اینا بود. کل این موافقات رو فروختن. اما این نام بالاخره زنده کرد دیگر. این همون مطلب چهارم بود که مرحوم صاحب جواد دارد، علا ضرب من التنزیه، یک کراهتیست. یعنی حکم شرعی اگر باشد، خب بالاخره این شخص زانیست، مجاز است که با مشرکه، با کمونیست ازدواج کند، با یه بت‌پرست ازدواج کنه. آیه که میگه بکنه که. بنابراین نه جای حکم تکلیفی خبر است، نه جای حکم تکلیفی. حالا اگر چیزی در این مسئله مد مطرح بشه، وگرنه اون ذیلش که زنای به ذات البعل است مطرح میشه. الحمدلله.